در این قسمت از مجله درمان شیرین می‌خوایم به قرص ریتالین بپردازیم. همونطور که می‌دونید درمان شیرین وبسایت نوبت‌دهی و مجله پزشکی هست که امروز به قرص ریتالین و تأثیرات آن بر کودکان می‌پردازه. می‌دونیم که برای شما به عنوان یک والد وقتی اسم دارویی مثل ریتالین برای فرزندتون مطرح میشه، خب کلی سوال و نگرانی به وجود میاد. هدف ما اینه که امروز با هم یه نگاه عمیق‌تری به این موضوع بندازیم. ببینیم این دارو دقیقاً چیه، چرا به تنهایی کافی نیست و چطور میشه چالش هاش رو مدیریت کرد. خب برای شروع بیایید این موضوع رو باز کنیم. وقتی میگیم ریتالین یک محرک سیستم عصبیه، خیلی ها ممکنه یکم بترسن. چطور یه داروی محرک میتونه به کودکی که خودش بیش فعاله کمک کنه آروم بگیره؟ این یکم متناقض به نظر میاد.
این دقیقاً یکی از جالبترین بخشای ماجراست. ببینید، درک این موضوع خیلی از نگرانی‌ها رو کم می‌کنه. مغز یک کودک مبتلا به ADHD رو مثل یک ارکستر بزرگ در نظر بگیرید. نوازنده‌های فوق‌العاده‌ای داره، اما رهبر ارکستر یعنی قشر پیش پیشانی مغز یکم حواسش پرته.
آها.
و نمیتونه به موقع به هر نوازنده بگه کی باید بنوازه. نتیجهش چی میشه؟ یه موسیقی ناهماهنگ و پر سر و صدا.
چه تشبیه جالبی. پس یعنی همه چی سر جاشه، فقط اون هماهنگی وجود نداره.
دقیقاً. کاری که ریتالین میکنه اینه که نقش یه دستیار حرفه‌ای رو برای اون رهبر ارکستر بازی میکنه. با بالا بردن سطح دوپامین و نورادرنالین به اون رهبر کمک میکنه تمرکزش رو به دست بیاره، نوت‌ها رو درست بخونه و
به موقع سیگنال بده.
بله، و سیگنال درست رو در زمان درست به هر بخش از ارکستر بده. برای همین این داروی محرک در واقع میاد و سیستم کنترل و تمرکز مغز رو تحریک میکنه، نه بیقراری رو.
متوجهم. پس نتیجهش میشه یک رفتار آرومتر و متمرکزتر.
دقیقاً.
پس اگه این طور باشه، یعنی اثرش روی همه بچه‌ها یکسان نیست، درسته؟ چون خب ارکستر رو هر کسی متفاوته.
کاملاً درسته. برای بعضی بچه‌ها این هماهنگی خیلی سریع و چشمگیر اتفاق می‌افته، اما برای بعضی دیگه ممکنه نیاز به تنظیم دقیق دوز دارو باشه یا حتی ممکنه این دارو بهترین گزینه براشون نباشه. برای همینه که نظارت دقیق پزشک و گزارش دادن مشاهدات شما به عنوان والدین خیلی حیاتیه.
خب این موضوع من رو میرسونه به یک سوال اساسی‌تر. اگر دارو داره این مشکل ناهماهنگی رو در مغز برطرف میکنه، پس چرا اینقدر تاکید میشه که رفتار درمانی هم در کنارش ضروریه؟
این یک تصور خیلی رایجه، ولی خب اشتباهه. برگردیم به همون مثال ارکستر. ریتالین به رهبر ارکستر کمک میکنه تمرکز کنه، اما بهش یاد نمیده چطوری قطعی موزیکی جدید و پیچیده رو اجرا کنه.
آها.
اون رهبر فقط آماده و پذیرا شده. رفتار درمانی در واقع همون کلاس آموزشی برای رهبر و کل نوازنده هاست.
پس یعنی دارو فضا رو برای یادگیری باز میکنه.
دقیقاً. دارو یه جورایی یک پنجره فرصت ایجاد میکنه. وقتی کودک آرامتر و تمرکز داره، تازه میتونه مهارت‌های اجرایی مثل برنامه‌ریزی برای تکالیف، مدیریت زمان یا کنترل خشم رو یاد بگیره.
و رفتار درمانی مهارت‌ها رو بهش آموزش میده.
بله، بدون دارو کودک اونقدر بیقراره که اصلا ممکنه به حرفای درمانگر گوش نده، و بدون رفتار درمانی فقط در ساعاتی که دارو فعاله آرومه و هیچ مهارت پایداری یاد نمیگیره.
پس مکمل هم هستن، نه جایگزین.
دقیقاً. هدف نهایی اینه که اون رهبر ارکستر اونقدر ماهر بشه که حتی وقتی دستیارش نیست هم بتونه گروه رو تا حد خوبی مدیریت کنه.
بسیار خوب. حالا که این پنجره فرصت با دارو باز شده، میرسیم به چالش‌هایی که میتونن این پنجره رو ببندن. عوارض جانبی. این بزرگترین نگرانی والدین هم هست. به نظرم خیلی مهمه که به این عوارض به چشم چالش‌های قابل مدیریت نگاه کنیم، نه شکست درمان.
این تغییر دیدگاه واقعاً کلیدیه.
بیایم سراغ شایع‌ترینشون. بی‌اشتهایی.
در مورد کاهش اشتها، استراتژی حرف اول رو میزنه. چون دارو معمولاً در اواسط روز اشتها رو سرکوب میکنه، ما باید زمانبندی وعده‌های غذایی رو هوشمندانه تغییر بدیم. اولاً دارو همیشه باید بعد از یک صبحانه کامل و پر از پروتئین مصرف بشه.
یعنی قبل از اینکه اثر دارو شروع بشه، مواد مغذی اصلی به بدن رسیده باشه.
دقیقاً. بعد در طول روز به جای اصرار بر خوردن یک نهار کامل، روی میان وعده‌های کوچک پرکالوری و جذاب تمرکز کنید. مثلا مغزیجات، میوه‌های خشک، شیک‌های پروتئینی.
چیزهایی که در حجم کم انرژی زیادی دارن.
بله. و در نهایت مهمترین وعده غذای کودک میشه شام. عصرها که اثر دارو کم کم از بین میره و اشتها برمیگرده، بهترین فرصته برای یک شام کامل و مقوی.
چالش بعدی که خواب رو از خیلی از والدین میگیره خود بیخوابی کودکه.
بله. برای مدیریت اختلال خواب دو تا راهکار اصلی وجود داره. اول، زمانبندی مصرف دارو. دوزهای عصرگاهی به خصوص انواع کوتاه اثر دارو نباید دیر وقت مصرف بشن. معمولا توصیه میشه آخرین دوز قبل از ساعت 4 یا 5 بعد از ظهر باشه
که تا شب اثرش کمتر شده باشه.
بله. تا موقع خواب اثر تحریکی دارو از بین رفته باشه. و راهکار دوم که حتی مهمتره، ایجاد یک روتین آرامش قبل از خواب هست. مغز ما با عادت کار میکنه. یک ساعت قبل از خواب تمام صفحات نمایش مثل تلویزیون و تبلت باید خاموش بشن.
به جاش فعالیت‌های آرومتر.
بله، مثل کتاب خوندن، البته نه کتاب درسی، گوش دادن به موسیقی ملایم یا یک دوش آب گرم. این کارها به سیستم عصبی کودک سیگنال میده که زمان استراحت فرا رسیده.
و اون افت عصرگاهی معروف چطور؟ یعنی وقتی اثر دارو تموم میشه و کودک ناگهان تحریک پذیر و بهانه‌گیر میشه.
این یکی از ظریف‌ترین بخش‌های مدیریته. اینجا جاییه که انواع مختلف دارو اهمیت پیدا میکنه. داروهای کوتاه اثر مثل یک اسپرینتر عمل میکنن. سریع اثر میکنن و سریع هم اثرشون از بین میره که همین باعث اون افت ناگهانی میشه.
آها.
اما داروهای طولانی اثر مثل یک دونده ماراتون هستن. اثرشون رو به آرامی در طول روز آزاد میکنن و افت ملایمتری دارن.
پس صحبت با پزشک در مورد تغییر نوع دارو میتونه یه گزینه باشه.
میتونه یکی از گزینه ها باشه، بله. و از نظر رفتاری هم بهترین کار اینشه اون بازه زمانی رو پیشبینی کنید و محیط رو براش آماده کنید. اون ساعتها زمان مناسبی برای انجام تکالیف سخت یا صحبتهای جدی نیست. محیط خونه باید آرام و کمتنش باشه.
و در مورد عوارض نگران کننده تری مثل تپش قلب یا تغییرات خلقی شدید مثل استراب چطور؟ اینها را باید فوراً به پزشک اطلاع داد، درسته؟
حتماً. هر گونه درد در قفسه سینه، تپش قلب شدید، سردردهای مداوم و به خصوص تغییرات خلقی ناگهانی مثل افسایش شدید استراب جزو علائم هشدار هستند. پیشنهاد می‌کنم یک دفترچه یادداشت روزانه داشته باشید و هر تغییری رو در رفتار، خواب، اشتها و خلق و خوی کودک ثبت کنید.
این خیلی کمک می‌کنه.
بله، این دفترچه در ویزیت بعدی ارزشمندترین اطلاعات رو در اختیار پزشک قرار میده تا بتونه دوز دارو رو تنظیم کنه.
خب، و یک نگرانی بزرگ دیگه‌ای که همیشه در ذهن والدین هست، ترس از وابستگی به داروه.
این نگرانی کاملاً قابل درکه.
که نکنه فرزندم برای همیشه به این قرص وابسته بشه.
ببینید، یکی از استراتژی‌هایی که برای کاهش این نگرانی و جلوگیری از ایجاد تحمل دارویی استفاده میشه، تعطیلات دارویی هست.
یعنی چی دقیقا؟
یعنی با صلاح دید و تحت نظر قطعی پزشک در روزایی که کودک فشار تحصیلی کمتری داره، مثل آخر هفته‌ها، مصرف دارو متوقف بشه.
این کار چه فایده‌ای داره؟
چند فایده مهم داره. اول اینکه به بدن فرصت استراحت و بازسازی میده. دوم اینکه به ما فرصت میده رفتار پایه کودک رو بدون دارو ارزیابی کنیم
و ببینیم چقدر از مهارت‌ها درونی شده.
دقیقاً. و سوم همین که ببینید کودک میتونه بدون دارو هم روزش رو سپری کنه، از نظر روانی بار بزرگی رو از روی دوش خانواده برمی‌داره. ولی باز هم تاکید میکنم این کار باید کاملاً با دستور پزشک باشه.
خب، فرض کنیم این چالش‌ها رو مدیریت کردیم. آیا چیز دیگه‌ای هست که باید در مورد تداخلات ریتالین با داروهای دیگه یا حتی مواد غذایی بدونیم؟
بله، حتماً. ریتالین میتونه با بعضی داروها تداخل داشته باشه. مثلا داروهای آرام بخش، داروهای ضد سرعه یا حتی داروهای ضد فشار خون. برای همین همیشه باید لیست کامل تمام داروها و مکمل‌هایی که کودک مصرف می‌کنه رو به پزشک اطلاع بدید.
در مورد کافئین چطور؟ خیلی از بچه‌ها نوشابه یا چای مصرف می‌کنن.
نکته خیلی مهمیه. کافئین خودش یک محرکه. مصرف همزمانش با ریتالین میتونه اثر تحریکی رو چند برابر کنه و باعث افزایش استراب و بیقراری بشه.
پس بهتر محدود بشه.
بله، بهتر مصرف نوشیدنی‌های کافئین دار خیلی محدود بشه.
و یک نکته کلیدی هم در مورد قطع دارو وجود داره. هیچ وقت نباید این کار رو ناگهانی انجام داد.
به هیچ وجه. قطع ناگهانی دارو بدون نظر پزشک میتونه باعث بازگشت شدید و طوفانی علائم ADHD بشه. هر تصمیمی برای تغییر دوز یا قطع دارو باید تدریجی و طبق یک برنامه مشخص از طرف پزشک باشه.
خب، بیایید چند تا از سوالات رایجی که برای شما پیش میاد رو سریع مرور کنیم. مثلا اثر دارو کی مشخص میشه؟
اثرات اولیه ممکنه طی یک ساعت مشاهده بشه، اما بهبود قابل توجه و پایدار در تمرکز معمولا بعد از چند هفته مصرف منظم دیده میشه.
چه علائمی رو باید فوراً به پزشک گزارش داد؟
تغییرات شدید خواب، کاهش شدید اشتها و وزن، سردرد شدید، درد قفسه سینه، تپش قلب و تغییرات خلقی شدید مثل استراب.
و اینکه آیا ریتالین رو میشه بدون نسخه تهیه کرد؟
مطلقاً خیر. این دارو فقط با نسخه و تحت نظارت دقیق پزشک قابل استفاده است و مصرف خودسرانه اون بسیار خطرناکه.
خب، اگر بخوایم یک جمع‌بندی نهایی داشته باشیم، به نظر میرسه پیام اصلی اینه که ریتالین یک ابزار قدرتمنده، اما کلید موفقیت در استفاده هوشمندانه از این ابزار در کنار روش‌های دیگه است.
دقیقاً، موفق‌ترین نتایج زمانی به دست میاد که یک تیم هماهنگ وجود داشته باشه. این تیم شامل کودک، شما به عنوان والدین، پزشک، رواندرمانگر و مشاور مدرسه میشه.
پس یک کار تیمی هست.
بله، یک کار تیمی که به صبر، پیوستگی و ارتباط باز بین همه اعضای تیم نیاز داره.
شاید به عنوان یک فکر نهایی برای شما که در این مسیر قدم گذاشتید، بد نباشه از خودتون بپرسید چطور میتونید به فرزندتون کمک کنید تا درک درستی از شرایطش و نقش دارو در زندگیش پیدا کنه. چطور میشه اون رو از یک دریافت کننده منفعل دارو به یک شریک فعال و مسئولیت پذیر در مدیریت توجه و رفتارش تبدیل کرد؟ توانمند کردن اون برای درک خودش شاید بزرگترین هدیه‌ای باشه که میتونید در این مسیر بهش بدید.